شب شما بخیر هموطنان گرامی. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتون هستیم و از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه باشید.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت می‌کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شست، دور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی رحلت جانگداز حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و همچنین حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که همواره از پیروان آن بزرگواران عالم باشیم. با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم تا ساعت 21 و من امیر رضا مافی هستم. امیدوارم که به حق این روزهای پایانی ماه سفر هممون دعا کنیم که این ویروس منحوس کرونا بالاخره شرش از کشور ما و عالم کم بشه. امروز باز هم یک رکورد دیگر رو شکستیم و تعداد کسانی که بر اثر این ویروس جان خودشون رو از دست دادن 279 نفر بود. امیدوارم که این منع آمده شدی که برقرار شد توسط دولت و البته خیلی دیر رو رعایت کنیم در این 5 شهر بزرگ و شاید تأثیراتش رو بعدتر ببینیم در کاهش مبتلایان و کاهش تلفات ویروس کرونا. امشب قراره که در مورد موضوع فرهیخته نگاری در اینستاگرام با شما صحبت کنیم. در استودیو سرکار خانم دکتر تینا چارسوری امین مهمان ماست. خانم دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای دکتر، بینندگان عزیز و ایام سوگواری و تسلیت عرض میکنم
و همچنین جناب آقای دکتر هادی البرزی مدرس حوزه رسانه. آقای دکتر خیلی خوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم و این ایام رو تسلیت عرض میکنم.
خانم دکتر، خب ما تو جلسات متعددی میزبان شما بودیم و در مورد مفاهیم مختلفی صحبت کردیم. یکی از مفاهیمی که خیلی این روزها مورد بحث هست و شما در نشست‌های مختلف با عنوان رتوریک در فضای مجازی اون رو مطرح کردید، نوع نگارش و نوع استفاده از زبان در فضای مجازی، خصوصا اینستاگرام به عنوان اون چیزی که بیش از هر رسانه اجتماعی دیگر در ایران مورد اقباله. اگر بخوایم تعریف جامعی ازش ارائه بدیم و بعد وارد مستاق بشیم، اون تعریف چیست؟
اشاره خیلی به جای فرمودید جناب دکتر. ما عرض کردیم که رتوریک در 3 سطح، اتوس، لوگوس و پاتوس سنجیده میشه. در واقع از شخصیت شناسی خود افراد در اتوس شروع میشه و به آنچه که استدلال میکنن و مطالبی که میپردازن در لوگوس میرسیم و نهایتاً یک ارتباط و پیوند عاطفی که بین خود فرد تولید کننده محتوا و آن محتوایی که تولید میکنه با مخاطبینشون در حال انجام به نام پاتوس هم مورد بحث و قضاوت قرار میگیره. آنچه که تولید محتوا میشه در فضای شبکه‌های اجتماعی، حالا انواع هر کدوم از این پلتفرم‌ها هم ظرفیت‌های خودشو دارن، در واقع یه جورایی استفاده از خود زبان در امر رسانه است. ما دو تا ترمینولوژی، دو تا عبارت داریم که خیلی مهمه این دو تا رو از هم جدا کنیم موقع پرداختن به این موضوع. این که ما می‌خوایم نقش زبان در رسانه رو بررسی کنیم، یعنی لنگویج این مدیا، یا می‌خوایم نقش زبان رسانه رو بررسی کنیم. این دو تا امر کاملا مختلفن. یکیشون ناظر بر ساختارها و ساختهای زبانیه و یکی دیگه‌شون ناظر بر اون ساختارهای ایدئولوژیک پشت خود زبان که قرار می‌گیره و یک ابزاری به زبان میکنه برای بیان اونها. آنچه که در شبکه های اجتماعی و یا فضای مجازی خیلی واضحه اینه که افراد از یک ساختار لوگوس خاصی استفاده میکنن که با گفتار و نوشتار معمولش فرق میکنه. یعنی آنچه که به عنوان حالا شاید بشه ذیل وب نگاشت حالا در نظر گرفت خیلی متفاوته با اون چیزی که ما در گفتگوهای گفتار و محاورهای عامیانمون یاد از فارسی معیارمون در نوشتارش استفاده می‌کنیم. یک سری تکنیک‌های اقنایی خاصی داره که این تکنیک‌های اقنایی برای جذب مخاطبه، برای اینکه بتونن در کوتاه‌ترین زمان ممکن بیشترین پیام رو انتقال بدن، جذاب‌ترین پیام رو انتقال بدن و در نهایت همه اینها فقط یک عنصر حقیقت بعضن توش گم میشه و این مخاطبینی که هوشمند هم نباشن به هیچ عنوان دنبال اون عنصر نمیگردن، بلکه فقط وایرال شدن ها، دیده شدن ها و اون ارزش هایی که قبلا ارزش نبوده و براشون ارزشمند شده بله. دنبال اونها هستن. خیلی خوب میشه که حالا نمیدونم تو این فرصت گفتگو یا بعد از جناب دکتر یه نگاه تحلیل گفتمانی هم می‌خواستم به این قضیه داشته باشم که موازی با رتوریک چطور پیش میره و این کمک میکنه مقدار به شخصیت شناسی افرادی که تولید کننده محتوا هستن.
بعدش ان شاء الله.
بله.
ما دو سه شب پیش در خدمت های دکتر البرزی بودیم در مورد مفهوم پوستروس اونجا صحبت کردیم، پس حقیقت رو توضیح بله. دادیم و این پس حقیقت چیزی است که در اینستاگرام به شدت ما اون رو میبینیم و مشاهده میکنیم. آیا دکتر البرزی این فرهیخت نگاری و این مفهوم فرهیختگان در فضای مجازی تیغ دو دمی است که هم میتونه موجب ارتقاء زبان و ادبیات در حوزه فضای مجازی بشه، هم میتونه موجب تفاخر و حالا شعاف کردن آدمهایی بشه که در فضای مجازی قرار دارن و میتونه تخریب کنه زبان و ادبیات رو؟ امروز به نظر شما وضع ما در فضای اینستاگرام چگونه است؟
بله، من برای اینکه به این بحث ورود کنم من میخوام از یک نظریه که آقای راجرز مطرح کرد، البته سالهای پیش مطرح کرد ولی الان هم قابل استفاده است، بحث نشر نوآوری های راجرز. آقای راجرز این اعتقاد رو داشت که موقعی که یک فناوری جدید یا یک رسانه جدید ورود پیدا میکنه
بله.
یک مرحله طول میکشه تا تو کل جامعه سیر پیدا بکنه، یعنی اولین کسایی که میان از این نوآوری استفاده میکنن معمولا اون آدمایی هستن که دوست دارن همه چیز رو امتحان کنن و به سمتش میرن. بعد از اون هست که رهبران فکری وارد میشن، بعد اکثریت متقدم و اکثریت متأخر و آخرش هم که اون دیگه اون گروه نهایی وارد میشن.
درسته.
من فکر میکنم در مورد اینستاگرام ما از مرحله نوآوران یه مقدار عبور کردیم، یعنی شما اگر اون اوایل، من خواهم در مورد لایوهای اینستاگرامی صحبت کنم اینجا، که شما میدیدید که اون اوایلش کسانی استفاده میکردن که دوست داشتن بگن که ما اولین ها هستیم، کسانی که بخوان نام اول رو برای خودشون بزنن، ولی بعد شما دیدید که بعد از این سیری که این لایوهای اینستاگرامی مثلا توسط گروه هایی که فقط میخواستن این رو به نام خودشون بزنن که ما میتونیم این کار رو بکنیم، رفته رفته به سمت همین بحثای دانشگاهی و فرهیختگان حرکت کرد. یعنی شما دیدیم که یه سری رهبران فکری، حالا میتونیم بگیم مثلا اساتید دانشگاه، میتونیم بگیم کسانی که یک موضوع رو میخواستن بحث کنن، اومدن سر پیدا کردن و تو این فضا ورود کردن.
بله.
بنابراین این یک سیری داره ادامه پیدا میکنه. بعد از این احتمالاً شما دارید میبینید که داره همه گیرتر میشه. حتی درسته. تو بحث‌های خانوادگی و اون اکثریت متقدم هم دارن ازش استفاده میکنن.
همیتون.
این بحث لایو زنده به نوعی یه زمان این فقط برای رسانه ارتباط جمعی تلویزیون و رادیو بود. حالا یکی صوتی، یکی تصویری.
درسته.
اینستاگرام به نوعی اومد علاوه بر ویژگی‌های تعاملی که فضای بیزمانی و بیمکانی برای رسانه‌های اجتماعی هست، اومد یکی از ویژگی‌های تلویزیون و پخش زنده رو اضافه کرد، یعنی اومد به نوعی تکمیل کرد، یعنی به عنوان یک شبکه عکس محور و تصویر محور اومد یک قابلیتی رو به عنوان لایف ارائه داد.
بله.
که کمتر شبکه اجتماعی قبلا این رو داشت، هیچ کدومش به این سمت نرفته بودن. خب این یک فضایی به وجود آورد که هر کدوم از جامعه ما، هر بخشی، هر قشری به یه نوعی به این نگاه بکنه. شما از گفتگوهای خیلی سطح پایین توش دارید میبینید تا گفتگوهایی که به ویژه در ایام کرونا این فضا رو به نخبگان داده که از این فضا استفاده بکنن، یعنی بیان اونجا مسائل مختلف رو بررسی بکنن. حالا شما میتونید اسمش رو بذاری فرهیخته نگاری یا بحثایی که داره اینجا اتفاق میفته، ولی اگه ما کامل نگاه بکنیم دقیقا مثل جامعه است. تو فضای عادی ما هم همش که بحث مثلا فرهیختگی نیست، بحث بله. مثلا سرگرمی هست، بحثای نازل‌تر است، هر کسی داره از این چاقوی به نوعی میگن فضای مجازی چاقوی دو لبه است، به نوعی داره ازش استفاده میکنه، یعنی با توجه مخاطب خودش داره از این فضا به خوبی استفاده میکنه. توی ایام کرونا این به نوعی سرعتش بیشتر شد، به نوعی مردم چون تو محدودیت بودن، هیچ فضایی وجود نداشت که بیان مرن تو فضای محیط آزاد. به نظر من سرعت استفاده از فضای مجازی اگه میخواست تو 10 سال طی بشه، تو 1 سال طی شد.
بله.
هم معلم ها اومدن، هم دانش آموز ها اومدن، هم دانشجو ها اومدن، هم اساتید اومدن، هم مردم عادی اومدن. یعنی به نوعی من میخوام بگم که رسانه ها و به ویژه فضای مجازی به همه چیز مردم تبدیل شد. حتی من میخوام بگم یکی از دلایلی که بورس ما خیلی اقبال بهش شد اون اوایلش، به خاطر این بود که همه اقتصاد تعطیل بود. تنها جایی که میشد از تو خونه یکم متغیرها که مثلا وارد بشی یه کد بگیری و از اونجا کار اقتصادی بکنی، همین فضای مجازی شده بود.
بله.
یعنی این چند تا متغیر باعث شد که ما امسال مثلا لایو اینستاگراممون و بحث فضای مجازیمون خیلی پررنگ بشه.
حالا این شرایط در واقع پیرامونی ما و این بیماری که نادر بود و ما تجربه زیستی ازش نداشتیم خیلی مؤثر بود در این اتفاق و در این حوزه. البته این رو هم باید بگم که اینستاگرام پیش از این که توسط فیسبوک خریده بشه، فکر میکنم سال 2013 یا 2012 یه سرویس دیگری داشت در یک اپلیکیشن دیگری به نام اینستا رادیو و یک شبکه رادیویی میتونستید تأسیس کنید اونجا و اونجا لایو رادیویی میتونستید داشته باشید. خانم دکتر، باید تحلیل گفتمانی شما بشیم.
جناب آقای دکتر، من با این واژه فرهیخته نگاری یا اصلا فرهیختگان در این فضای مقدار حالا میشه گفت یه زاویه‌ای دارم. این خودش محل کاوشه که اصلا چرا ما باید به یک سری افراد یا چه شاخصه هایی داشته باشه که این افراد رو حالا نه در پلتفرم اینستاگرام، در هر پلتفرم شبکه اجتماعی دیگه فرهیخته بدونیم. سعی می‌کنم اینو خیلی ساده از نظر حالا یه مدل سه سطحی فرکلاف توضیح بدم. ما در مدل سه سطحی فرکلاف یه لایه اول داریم که از ساختارهای زبانی استفاده می‌کنه، در واقع ساختار اجتماعی برای ما می‌سازه. اینکه همه افراد می‌تونن از واژگان، آواها استفاده کنن، ساختارهای نحوی، جمله حالات استفاده کنن، متن رو بسازن و این رو وارد سطح به اصطلاح رویدادهای اجتماعی بکنن. بله. یعنی یک متنی رو، یک امر گفتاری یا نوشتاری رو به هر عنوان یک محتوایی رو تولید کنن. آنچه که بین این ساختار اجتماعی و رویداد اجتماعی یک پل ایجاد میکنه و اینها رو به هم مرتبط و منسجم میکنه به اسم کنش اجتماعی یا عمل اجتماعی خوانده میشه.
بله.
این کنشگر اجتماعی باید یک سری شاخصه هایی داشته باشه که این شاخصه هاش در درون بافت موقعیت خودش یا نظم گفتمانی خودش معنا بگیره و چنانچه این شاخصه ها رو داشته باشه، شاید ما بتونیم بگیم که این تولید کننده محتوا با این کنشگری جز فرهیختگان شناخته میشه. حالا اینجا این دیگه قضاوت ماست که اولا بدونیم که معنای فرهیخته چه تغییراتی کرده در طی دهه‌های مختلف و آیا آنچه که ما الان در بستر این شبکه‌ها داریم واقعا فرهیخته هستند یا نه، یا آنچه که ما بهشون بار معنای فرهیخته میدیم. وام میگیرم از جناب دکتر استاد دکتر کریم مجتهدی که برای فرهیخته ها یک سری ویژگی ها و شاخصه های خیلی ملموسی بیان میکنن. این که شاید خورده خطرناک هم باشه گفتن این که لزوما همه افرادی که به جامعه آکادمیک و دانشگاهی تعلق دارن، همه افرادی که حتی ما اسم اونها رو میتونیم نخبه بذاریم، جزء فرهیخته ها ممکنه به شمار نرن.
ممکنه قطعا.
دیگه خب شما خیلی خطرناک ترش کردید. فرهیخته ها یک جامعیتی داره نگاهشون، یک افق دید، یک وسعت دیدی داره، یک نگاه همه جانبه‌ای دارن، در یک امری متخصص هستند اما در امر دیگه، در امور دیگه میتونن یک نگاه خیلی همه جانبه، انتقادی و عمیقی داشته باشن. حالا این یک مؤلفه به عنوان مثال. این یه همین یک مؤلفه رو ما چقدر در افرادی که الان حالا در لایف ها حالا مواردی رو به افراد مختلف به حالت توصیه نصیحت میگن یا از تجربه زیستشون دارن میگن، در پست هاشون، در نگارش هاشون، در همه تولید محتوایی که انجام میشه، همین یک شاخصه رو ما چقدر میبینیم. شاخصه دیگه یک فرهیخته اینه که از نگاه تعصب‌آمیز و قضاوت کننده جلوگیری کنه و این کارو نداشته باشه. یعنی علم بارها خودتون هم فرمودید که اصلا تعصب بر نمی داره. چند نفر از افرادی که ما به عنوان فرهیخته نام میبریم در این فضا و بهشون رجوع میکنیم و افراد مختلف نگاه، واقعا از نگاه عاری از ایدئولوژیک، نگاه سیاست زده یا نگاه متعصبانه به علم نگاه میکنن و علمشون رو نشون میدن. تعدادشون به مراتب خیلی کمه. شاید به خاطر این شرایط کرونایی و تنگ شدن یک سری بسترهای دیگه، بله رجوع کردن، آمدن در اینستاگرام، ولی افرادی که اتفاقا از قضا تریبون بیشتری دارن، دنبال کننده های بیشتری دارن یا تاثیرگذارتر هستن، این گونه نیستن لزوما. و مخاطبین ما دقیقاً چون با این شاخصه های کیفیت سنجی فرهیخته آشنا نیستن، با هر تولید کننده محتوایی که با هر نخبه‌ای با هر استاد دانشگاهی که مواجه هستن، به نوعی اونو فرهیخته میپندارن، به اون رجوع میکنن و اون رو به عنوان مرجع خودشون نگه میدارن. این خیلی امر خطرناکیه. این باعث میشه که ساختارهای زبانی ما در امر همون ساختار اجتماعی مورد تنش قرار بگیره. باعث میشه رویدادهای اجتماعی که ساخته میشه، یعنی تولید محتواهام، از نظر کیفیت سنجی مورد دستخوش تنش قرار میگیره و در نهایت کنشگری های افراد تغییر میکنه.
درسته.
چون افراد اینها رو الگو قرار میدن. البته شاخصه های دیگه ای هم هست. به عنوان مثال ما خیلی به صراحت توهم خود بزرگبینی و خود همه دانای کلپنداری رو در افراد میبینیم که این هستش و هنوز افرادی که نتونستن به امر رواداری و مدارا برسن، یعنی نمیتونن نظر غیر خودشون رو تحمل کنن، نهایت هم اگه بپذیرن که نظری غیر از نظر خودشون وجود داره، اما نمیتونن اونها رو کم نشین کنار نظر خودشون قبول کنن و احترام قرار بدن و به محض اینکه میخوان مورد نقد قرار بدن، به جای نظر افراد، به جای حالا محتوایی که اونها تولید کردن، قضاوت ها رو شامل حال شخصیت افراد میکنن.
بله.
و اینو ما به مراتب در فرهیخته ها میبینیم، در دعواهای فرهیخته هایی که حتی ممکنه دایه امر
فرهیخته نیستن. میخوام دکتر دیگه، ما میدونیم که اونها حد
من از نگاه مخاطبین عام دارم میگم. بله. که متاسفانه این چنینه که این افراد رو فرهیخته میدونن. حتی واژه نخبه پنداری، فرهیخته پنداری و حتی روشن فکر دیگه اون قالب توهی کرده، از اون معنای خودش خارج شده.
بله، روشن فکرم که
و این خب نیاز نیست. به بحث خیلی جدی داره که واقعا مخاطبین آشنا بشن با این مفاهیم.
حالا من سوالم از آقای دکتر البرزی اینه که اساسا محیطی مثل اینستاگرام فضای مناسب و مساعدی برای حضور و ظهور فرهیختگان هست یا خیر؟
خیلی سوال خوبی هست. من میخوام دوباره برگردیم به اون نظریه پست حقیقت. ببینید یکی از اون متغیرهای پست حقیقت بحث
یا پست تروس یا پس حقیقت.
یا پس حقیقت.
پست حقیقت نمیشه.
آره پس حقیقت. یکی از چیزی که توش مطرحه بحث دیده شدنه. بله. یعنی شما تو این فضا میبینید که سلبریتی ها خیلی تو این فضا حضور دارن، فالوور دارن. اگه شما به قول خانم دکتر برید تمام فالوور های کسایی که خیلی اینجا دیده میشن رو نگاه بکنید، میبینید سلبریتی ها هستن. یعنی حالا فریخته یا نخبه و هر چی معنی بکنیم، شاید تعداد فالووراشون از 1000 تا بیشتر نشه. اونایی که بله. خیلی آدمای عمیقی هستن و حالا به هر تعریفی،
این از 1000 تا بیشتر نمیشه. اگر
1000 تا 2000 تا زیر مثلا اعداد پایینی هستن، یعنی
نمیشه زیر 4-5000 تا بشه.
حالا عدد میخوام بگم، مثال که زدم بگم که یعنی نازل
تعداد. یه عددی بگید که ما هم تو جرگش قرار بگیریم.
شما چقدر هستید؟ ما همونو بگیریم. میخوام بگم که چون عصر دیده شدن هست، برای دیده شدن تو این عصر هر کاری میکنن، سلبریتی ها هر کاری میکنن که ویروسی بشه پیام و همه این رو ببینن. فضای فرهیختگی و فضای نخبگی چون فضای منطق و علمی هست و به نوعی فردی که میخواد به این فضا تعلق داشته باشه، به نوعی میخواد اثبات کنه یک موضوع رو، از بحث دیده شدن معمولا دور هست. شما در فضای واقعی هم نگاه کنید، آدم های فرهیخته کمتر دیده میشن، حتی بعضی هاشون هستن بعد از سالها شناخته میشن، بنابراین خیلی نمیخوان دیده بشن چون بیشتر تمرکزشون روی بحث کاری و علمی خودشون هست. بنابراین توی این فضا ما نباید زیادم انتظار داشته باشیم که اون فضای فرهیختگی به وجود بیاد. شما مثلا تو این لایف هایی که خیلی رفت آمارش بالا، شما بخواید نگاه بکنید، حالا من اسم اون شخص رو نمیگم، مثلا لایف هاش خیلی خودم مخاطبم میدونم، مثلا خیلی آمارش 4-5 میلیون نفر شد، شما اصلا هیچ فرهیختگی با هیچ کدوم از شاخصهای فرهیختگی اون لایف یا اون محتوایی که اونجا رد و بدل شد قابلیت اثبات نداره. بنابراین این فضا فضای دیده شدن، فضای اینستاگرام، یعنی محیطش به نوعیه که هر کی میخواد بیشتر دیده بشه باید کارهای عجیب غریب بکنه. یعنی یکی از حالا ما تو خبر داریم ارزش شگفتی و استثناء و شما اگه لایف ها رو مثلا نگاه بکنید، اون بخشی که هست بخش عمومی، ببینید مثلا چه لایف‌های خیلی دیده شدن. چون یه نگاهی هم که از مخاطب توی فضای اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی بیشتر دنبال سرگرمی هست، یعنی این فضاها قبل از این که بره به سمت آموزش، الان ما مجبور شدیم فضا به سمتی رفته که می‌خوایم مثلا کلاسامون رو اونجا تشکیل بدیم، می‌خوایم بحث‌های وبیناری مثلا اونجا برگزار کنیم. خب اینا یه مقدار اون جبر زمان باعث شده که بیاد و این کار انجام شه، ولی واقعیتش فضای اینستاگرام فضای همین بحث‌های سرگرمی و دیده شدن و مشهور شدن، یعنی من بخوام بگم به جای فرهیختگی بگیم فضای شهرت محوری و اینجوری هست. یعنی
شما معتقدید که اساساً این بستر و این پلتفرم امکان ظهور فرهیختگی رو نداره؟
امکان داره، ولی این بستر بیشتر برای سرگرمی ساخته شده.
بواسطه اینکه شما در چه در متن چه در تصویر وقتی که به اشتراک میگذارید، خب ما میبینیم که عکس مهمه دیگه، تصویر بله. مهمه، نمایش مهمه بله. وقتی که تصویر مهمه، حالا دو دسته تصویر، دو گروه تصویر، یکی تصویر عکاسی شده توسط عکاسان تراز اولی است که تصاویرشون رو میگذارن که البته اونا هم خیلی لایک نمیخورن. دو تصویر پورتری آدم ها، تصویر زندگی خصوصی آدم ها، تصویر رنگارنگیه. و چه بسا شما میبینید تصاویر مبتذل و حتی گهگاه مستهجنی در اینستاگرام منتشر میشه، تو اون بخش اکسپلور شما ممکنه که به اون مواجه بشید، بعد یک کپشن یا یک متنی داره که این متن خیلی متن فرهیخته نماییه، یعنی آدم فکر میکنه که عجب آدم اهل معنای این رو نوشته. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم، اگر امکانش وجود داره یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم همچنان با گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هست. شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید با موضوع فرهیخته نگاری در اینستاگرام. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم با مهمانان استودیوی رادیو گفتگو، از شما شنوندگان عزیز میخوام که اگر نظری، دیدگاهی، نکته‌ای دارید پیرامون بحثی که داریم انجام میدیم یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه، با سامانه پیامک 301035 در ارتباط باشید. تلفن روابط عمومی سازمان 162 هست و برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید روی گوشی‌های تلفن همراهتون نصب کنید. همین حالا به صورت زنده برنامه رو از طریق اینترنت بشنوید و به آرشیو همه شبکه‌های رادیویی همونجا دسترسی دارید. خانم دکتر امین، یکی از نکات بسیار مهمی که در حوزه فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و حالا اختصاصاً اینستاگرام مطرح هست اینه که توی اینستاگرام آدم‌ها از آنچه که هستند میخوان فرهیخته‌تر خودشون رو نشان بدن. اصطلاح تخصصیش اینه که یک هویت مضاعف یا هویت دومی برای خودشون شکل بدن. کسانی که از اینستاگرام استفاده میکنن و جمعیتشون روزافزون هست توی چند دسته در واقع طبقه بندی میشن. آدم هایی که مثلا از حدود 45 سال 50 سال به بالا هستن دنبال این هویت مضاعف نیستن، بیشتر در پی اینن که ببینن چه خبره. اما هرچی که سن میاد پایین تر این هویت مضاعف رو، یعنی شما میبینید که مثلا یه آدمی دوست داره پشت پیانو نشسته باشه و بنوازه و فرهیخته نگاری کنه، فرهیخته نمایی کنه، ما در چه وضعی هستیم در کشور خودمون؟ من به سایر کشور جهان و در واقع سایر فرهنگ ها فعلا کاری ندارم.
جناب دکتر، موقعی که ما خلای بستری داشته باشیم که افراد بتونن خودشون رو ظهور و نمود واقعی داشته باشن، بتونن استعدادهاشون و آنچه که در توانشون هست، آنچه که میتونن رو نشون بدن، در خلای فضایی که افراد جدی گرفته بشن، در خلای ارتباطی، در خلای فضای گفتگویی که میتونه از خود افراد درون فردی شروع بشه با اعضای خانواده و همچنان به قشرهای مختلف جامعه، در خلای تمامی اینها، آن چیزی که کاذبه و آن چیزی که اشتباهه خب قطعا خیلی جذاب جلوه میکنه و پر میکنه این فضا رو. بله. اتفاقی که الان توی اینستاگرام هم میفته در واقع همینه. چرا؟ به خاطر اینکه افراد یک خلای ارتباطی، مخصوصا شما قشر جوانتر رو اشاره کردید، یک خلای ارتباطی با اعضای خانواده دارن و این گپی که بین ارتباط خودشون با اعضای خانواده هست رو میان در فضای ارتباطی اونجا پیدا میکنن و اونجا خودشون رو به نمایش میذارن. خلای جایی رو دارن که استعدادهای خودشون کشف بشه، شناخته بشه، شکوفا بشه و پرورش داده بشه و اینجا میان از یک سری استعدادهای دیگه که احیانا فکر میکنن واقعا استعداده و میبینن، از کلیپ سازی گرفته، ویدیو سازی گرفته، تقلیدهای مختلف گرفته، تقلید میکنن و اونها رو به مثابه استعداد خودشون میگیرن و خودشون رو نشون میدن.
بله.
و قبلا هم عرض کردم ارزشمندی یک سری مسائلی که شاید به عنوان مثال قبلا برای پدر مادر این افراد یا برای نسل قدیم ارزش حساب نمی شده، ولی الان این دیده شدن ها توی لایک خوردن ها و اون فالوور و میزان اون وایرال شدن ها ارزش حساب میشه واسه افراد. این باعث میشه که افراد به یک هویتی برسن که این هویت رو در فضای واقعی ندارن و دوست دارن ایدئاله و بهش برسن و برای رسیدن به اون از هر کاری فروگذار نکنن و اجتناب نکنن. شده تقلید هم دیگه، شده فاصله گرفتن های بیشتر با فضای خانواده و همونطور که جناب دکتر هم اشاره کردن این فضا میطلبه که این چنین باشه. اصلا خود آیکون اینستاگرام رو ما میبینیم که یه آیکونیه که عکس دوربین داره، یعنی نشون میده که شما بعد اینجا یک هم حافظه، هم نگاه، هم یک رنگ بصری داشته باشید.
بله.
رنگارنگ نشون میده که تک رنگ نیست، شما باید نگاه همه جانبه داشته باشید و هر چقدر رنگی باشه جذابتر باشه. این فضا هم برای شما به همین ترتیبه. یه موردی که هست جالبه که افراد بعضن میخوان از شبکه‌های اجتماعی دیگه که موازی استفاده میکنیم این دوگانه رو اونجا بهتر تقویت کنن، یعنی بگن ما یک فضای خیلی خانوادگی یا یک فضای خیلی اجتماعی کژوال تو قسمت اینستاگرام داریم ولی یک فضای به اصطلاح نخبگانی به عنوان مثال از توییتر داریم.
بله، توییتر که واقعا اوضاعش خیلی عجیبه.
ولی اصلا شما چه زاویه‌ای از نخبگانی یا نخبه پروری یا فضا اینجوری در توییتر میتونید ببینید؟ تنها فرقش اینه که شما محدودیت کاراکتر استفاده دارید، محدودیت بعد در انتخاب واژه دقت بیشتری بکنید، خیلی نمیتونید از تصویر استفاده کنید، بعد مفهومتون رو فقط در واژه‌ها بگنجونید و این کار رفته رفته وقتی داره خیلی لوس میشه، داره باعث میشه که واژه‌ها غالب تویی کنن، از اون معنای اصلیش خارج بشن و لود رو با خود داره در نگارش توییت ها به همراه میاره. حتی به این هم توجه نمیشه که خود لوگو این آیکون توییتر هم به خاطر اسم توییتری که داره در واقع یک چیز گذراست، یعنی یک پرنده که میره و نباید این رو هم بستر نخبگان پروری یا فرهیخته نگاری در نظر بگیرن، ولی افراد این کار انجام میدن.
خب این به واسطه این کسانی که حاضر بودن در فضای توییتر، مخصوصا در توییتر ایرانی، کسانی بوده، یعنی عمده صاحب منصبان کشور نخبگان اومده بودن یک اکانت یا حساب کاربری توییتر داشتن و مواضعشون رو اونجا و از جهت دیگه سیاستمداران غربی هم مشخصاً جناب ترامپ.
بله.
تو توییتر سیاستای بین المللیش رو داشت پیش می برد و انگار که اینجا فضایی است که همه ما یکسان بهره مندیم از 280 حرف و در واقع کاراکتری که میتونیم استفاده کنیم. نکته اینه که وقتی که اقبال به سمت توییتر زیاد شد، بخشی از مردم که در اینستاگرام اون هویت مضاعف رو پیدا نمی کردن اومدن در توییتر و اومدن در توییتر که فرهیخته نگاری در توییتر رو انجام بدن. اما ناگهان ما شاهدیم مثلا در یک سال گذشته به نحو استقرایی عرض میکنم که توی فضای توییتر هم تبدیل شد به یک فضای مبتذل به لحاظ مفاهیم و مسائلی که توش رد و بدل میشه. حالا در مورد این موضوع باز ادامه میدیم گفتگو رو. جناب دکتر الستی پشت خط تلفن برنامه ما هستن. خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر مافی به نمایندگی از طرف همه دست‌اندرکاران خوب برنامه گفتگوی فرهنگی و همچنین خدمت میهمان محترمتون، اگر اشتباه نکنم سرکار خانم دکتر امین و جناب آقای دکتر البرزی.
بله بله، خیلی ممنونم آقای دکتر علسی که
و از ادب خدمت یکایک شنوندگان محترم برنامه.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر علسی، بحث ما با مهمانان حاضر در استودیو به اینجا رسید که فضای اینستاگرام